باز مثل اینکه یک شب بیخوابی در پیش داشتم. در پشه بند از این پهلو به آن پهلو می شدم و خوابم نمی برد. بیش از یک ساعت بود که از مهمانی منزل دایی جان سرهنگ به خانه برگشته بودیم. مجلس مهمانی بعد از قهر و عزیمت دایی جان و بلافاصله بعد از اون بلند شدن آقا جان تقریبا به هم خورده بود. هنوز شاید چند نفر از مهمانان بودند ولی آنقدر آهسته حرف می زدن که صدایشون از حیات منزل دایی جان به این طرف نمی اومد و یقین داشتم که راجب واقعی تأسف انگیز صحبت می کردن. وقایع روزهای اخیر رو در خاطرم می گذراندم. من ناگهان عاشق لیلی دختر دایی جان ناپلئون شده بودم. بعد از روزهای پر استراب آغاز عشق کم کم احساس خوشبختی می کردم و خوشحال بودم که عاشق شدم. ولی این واقعه تأسف انگیز آرامش ما و همه را به هم زده بود. از خشم و اعتراض آقا جان بعد از اینکه از طرف دایی جان مورد اعتراض و اهانت قرار گرفته بود، حدس می زدم که در ایجاد آن صدای مشکوک نقشی نداشته. هنوز در پشه بند صدای آهسته صحبت آقا جان و مادر ما را می شنیدم. گاهی صدای آقا جان بلند و تهدیدآمیز می شد ولی پیدا بود که مادرم دست روی دهان او می گذارد. چند بار این کلمات به گوشم رسید. خدا مرگم بده آقا یواشتر، بچه ها ممکنه بشنون، هرچی باشه برادر بزرگتر ماست. الهی من پیش مرگت بشم، تو گذشت کن. و آخرین بار قبل از اینکه خوابم ببرد یک بار دیگر صدای تهدیدآمیز آقا جان رو به وضوح شنیدم. یک جنگ کازرونی بهش نشون بدم که حس کنه. صبح روز بعد با وحشت و نگرانی وقایعی که قاعدتاً باید اتفاق می افتاد از پشه بند بیرون آمدم. صبحانه را در میان سکوت آقا جان و مادرم خوردیم. در باغ هم سکوت کاملی برقرار بود. همه حتی درخت ها و گل ها گویی در انتظار عملیات انتقامی دایی جان بودن. حتی نوکر دایی جان سرهنگ که صندلی ها و ظروف امانتی ما را پس می آورد سر را بلند نکرد. تا ساعت 10 در انتظار بیرون آمدن لیلی از خونه به این طرف و اون طرف رفتم. عاقبت طاقت نیاوردم و به مشقاسم نزدیک شدم. مشقاسم، بچه ها چرا امروز نیومدن باغ؟ مشقاسم در حالی که مشغول پیچیدن یک سیگار بود سر تکون داد و گفت والا بابام جان دروغ چرا؟ ما راستش چیزی نمیدانیم، اما میشه که آقا بهشون گفته باشه حق نداره پاشون رو از خانه بذارم بیرون. مگه دیشب خودت خانه آقای سرهنگ نبودی بابام جان؟ مگه ندیدی چی شد؟ دایی جان خیلی عصبانی شدن؟ والا دروغ چرا؟ ما صبح تا حالا آقا رو ندیدیم، اما ننه بلقیس که چایی براشون برده بود میگفت پنداری شیر زخمی. یعنی بابام جان حقم داره آقا وقتی داره حرف جنگ کازرون رو میزنه یه دفعه وسطشون جوری بشه؟ حالا اگه جنگ دیگه ای بود یه چیزی، اما با جنگ کازرون نمیشه شوخی کرد. ما خودمون به چشم خودمون دیدیم آقا چه ها کرد. این امن و امانی که الان توی تمام این راست است از برکت آقاست. خدا زندهش بگذاره. وقتی سوار اسبش میشد شمشیر به دست میتاخت تو میدون جنگ پنداری شیر داره میاد. ما خودمان که خودی بودیم زهرمون رو میترکید، چه برسه به دشمن. حالا مشقاسم شما خیال میکنی دیشب این صدا؟ آره بابام جان خودش بود. البته دروغ چرا، ما به گوش خودمان درست نشنیدیم، یعنی شنیدیم اما حواسمان تو حرفای آقا بود. اما آقا خودش که شنید، یعنی وقتی با آقا برگشتیم خانه این پوری آقا هم خیلی فساد و فتنه کرد. مگه اون هم با شما اومد خونه دایی جان؟ آره بابام جان تا در خونه آمد، یعنی تو هم آمد، هی زیر گوش آقا خان که به آقا بیادبی شده. آخه چرا مشقاسم، پوری چه فایده میبره که بین دایی جان و آقا جان جنگ و جدال بشه؟ از جواب مشقاسم که بعدها به واقعیت آن پی بردم بر جا خوشکم زد. بله بابام جان اگر از ما بپرسی این پوری آقا خاطر لیلی خانم رو میخواد. یه دفعه هم مادرش به ننه بلقیس گفته بود که میخواد بیاد خواستگاری لیلی خانم. اون وقتی شب که شما با لیلی خانم بازی خوشوبش میکردید پنداری حسودی شده. بقیه توضیحات مشقاسم رو دیگر نمیشنیدم. در تمام تفکراتم راجع به عشق و عاشقی همه چیز رو حساب کرده بودم جز یک رقیب. در حالی که این رو باید قبل از هر چیزی حساب می‌کردم. در تمام داستان‌های عشقی که خوانده بودم، یک عاشق بود و یک معشوق و یک رقیب. خدایا، حالا اینو چه کار کنم؟ کاش زورم بهش می‌رسید. می‌رفتم یه جفت سیلی آبدار به گوشش می‌زدم. صورت دراز شاپور، نابغه بزرگ، با لبخند در برابر نظرم اومده بود و او رو خیلی بدریختر از آنچه بود می‌دیدم. اولین دستاویزی که در این دریای متلاطم به نظرم رسید، باز مشقاسم بود. با ظاهری که سعی می کردم کاملا خونسرد باشه، گفتم مشقاسم، به نظر شما لیلی ممکنه زن پوری بشه؟ والا بابام جان، دروغ چرا؟ لیلی یه دختر بزرگ دم بخته، این آقا پوری هم درسش خونده. یکم بچه ننه و خنگه و آبزیرکا هم هست. اما پسرم و دخترم هم هستن. دوباره وحشت از عشق بر وجودم غالب شده بود. میخواستم راهی پیدا کنم که خودم رو خلاص کنم. حق داشتم از اول از عشق میترسیدم. حالا حاضر بودم اگه بشه از عاشقی صرف نظر کنم. ولی خیلی دیر شده بود. بعد از اینکه تا نزدیک ظهر با دل شوریده و وحشت زدم در جنگ و جدال بودم، دوباره به سراغ مشقاسم رفتم. مشقاسم، میتونم یه چیزی از شما بخوام؟ بگو بابام جان. من باید راجع به کتابی مدرسه یه چیزی به لیلی بگم. میشه شما بهش بگید بعد از ظهر وقتی دایی جان خوابیدن یه دقیقه بیا تو باغ؟ مشقاسم لحظه سکوت کرد. بعد ابروش رو بالا برد و لحظه من رو برانداز کرد و با لبخندی گفت چشم بابام جان، یه کاریش میکنیم. مرسی مشقاسم، مرسی. بعد از ظهر از وقتی حس کردم که آقا جان خوابش برد، خودم رو به باغ رسوندم. نزدیک نیم ساعت در انتظار موندم. لیلی با احتیاط و ترس لای در حیات اندرونی رو باز کرد و قدم به باغ گذاشت. زیر همان درختی که روز 13 مرداد عاشق لیلی شده بودم. با او روبرو شدم. اولین حرفش این بود که باید زود برگرده. چون دایی جان به او گفته بود که اگر پا تو باغ بگذاره و با من و خواهرم حتی یک کلمه حرف بزنه، تمام خونه رو آتیش میزنه. درست نمیدونستم چی میخواستم بهش بگم. اصلا برای چی خواسته بودم که بیاد؟ لیلی، میدونی مشقاسم چی میگفت؟ میگفت که پوری تو رو دوست داره و میخواد. از نگاه لیلی دانستم که از این ماجرا هیچ نمیداند. ناگهان متوجه وضع احمقانه خودم شدم. لیلی مدتی ساکت مون. او هم مثل من نمیدونست چی بگه. ما هر دو قد آدم های بزرگ بودیم، ولی باز بچه بودیم. بعد از مدتی سکوت لیلی که شاید در جستجوی کلمات بود، من گفتم پوری میخواد بفرست خواستگاری تو. لیلی باز مدتی هاج و واج مرا نگاه کرد. عاقبت در حالی که رنگش سرخ شده بود گفت اگر این طور بشه تو چی کار میکنی؟ اگر این طور میشد من چی کار میکردم؟ چه سوال سختی از من میکنه؟ الانم نمیدونم چه کار بکنم، چه برسه این که اگر این طور بشه. خدایا، عاشق چه کار سختیه؟ از درس و حساب و هندسه هم سختره. هیچ نمیدونم چه جوابی بدم. گفتم والا هیچی. یعنی لیلی لحظه چشم در چشم من دوخت و ناگهان زد زیر گریه و حقیق کنان به طرف در خانه خودشان دوید و قبل از اینکه من فرصت نشان دادن عکس العملی پیدا کنم به داخل خانه رفته بود و در رو پشت سر خودش بسته بود. حالا من چی کار کنم؟ کاش منم میتونستم گریه کنم. اما نه، نباید گریه کنم. از وقتی چشم به دنیا باز کرده بودم، حتی قبل از اینکه زبان باز کنم و معنی کلمات رو درست بفهمم، مرتب در گوش ما خونده بودن تو پسری، نباید گریه کنی. مگه تو دختری که گریه میکنی؟ تازه برگشتم دوباره به خونه و سر رو زیر شمعت کردم. تازه آنچه باید میگفتم به ذهنم رسید. من پوری رو مثل یه سگ میکشم. قلب سیاهش رو با خنجر میارم بیرون. کم کم به هیجان اومدم و ناگهان از صدای بلند خودم ترسیدم. مگه من مرده باشم که این احمق بخواد به تو نزدیک بشه؟ تو مال منی، تو عشق منی. هیچ کس تو این دنیا جرأت نمیکنه تو رو از من جدا کنه. صدای غضب‌آلود آقا جان مرا به عالم واقعیت برگردان. چرا داد میزنی؟ مگه نمیبینی بچه ها خوابیدن؟ شب هم به سختی تمام گذشت. صبح باز به جستجوی مشقاسم رفتم. اما مشقاسم رو به کلی متغیر دیدم. با چهره بسیار جدی و حتی بیل به دست گرفته سر جوی آب، آنجایی که جوی آب به طرف باغ ما سرازیر می شد، ایستاده بود. طرز ساختمان و قرار گرفتن خانه های ما در باغ طوری بود که جوی آب از کوچه وارد قسمت متعلق به دایی جان ناپلئون می شد. از اونجا به قسمت باغ متعلق به ما و خونه ما و از خونه ما به خونه دایی جان سرهنگ می رفت. یعنی آب برای رسیدن به خونه دایی جان سرهنگ که آخرین قسمت باغ بود، از خانه دایی جان ناپلئون و بعد از خانه ما می گذشت و به اونجا می رسید. من هنوز در جستجوی کلماتی بودم که به وسیله اونها به طور غیر مستقیم از حال لیلی بپرسم که دایی جان سرهنگ در حالی که کت خودش رو روی دوشش انداخته بود و پاچه زیر شلوار بلند خودش رو در جوراب کرده و سر رسید. با لحن تعجبی گفت: مشقاسم، این آدم ما گفت دیشب تو نذاشتی آب بیاد به آب انبار ما. مشقاسم که بیل به دست بی حرکت بر جا ایستاده بود، بدون اینکه به دایی جان سرهنگ نگاه کنه، با لحن خوشی گفت: والا آقا اینطوری شده دیگه. یعنی چی اینطوری شده؟ دروغ چرا؟ ما چیزی نمیدانیم. ما نمیدانیم یعنی چی؟ جلوی آب ما رو گرفتی حالا نمیدانی؟ از آقا بپرسید، به ما اینجوری گفتن. یعنی میخوای بگی آقا گفتن آب رو ما ببندی؟ از خود آقا بپرسید، ما چیزی نمیدانیم. دایی جان سرهنگ که هنوز باورش نمیشد چنین دستوری از ناحیه برادر بزرگش صادر شده باشه، به طرف مشقاسم رفت و سعی کرد بیل رو از دست او بگیره و آب رو باز کنه. ولی از قیافه خیلی جدی مشقاسم که مثل یک مأمور شجاع و وظیفه شناس بی حرکت ایستاده بود، دانست که موضوع جدیتر از آن است که فکر کرده. ناگهان حرکت خودش رو به طرف او متوقف کرد و به طرف اندرونی دایی جان ناپلئون به راه افتاد. مشقاسم خیلی آرام گفت: راست شما هم داری چوب یکی دیگر رو میخوری. آنچه بین دایی جان سرهنگ و دایی جان ناپلئون گذشت بر ما پوشیده ماند، ولی به زودی دانستیم که قطع آب ما و در نتیجه قطع آب دایی جان سرهنگ از جمله اقدامات انتقامی دایی جان ناپلئون علیه آقا جان بود و این بدترین انتقامی بود که دایی جان ناپلئون میتونست از ما بگیره. زیرا اون وقتا که آب لوله کشی نبود، هر هفته یک بار آب رو به کوچه ما سرازیر میکردن و با این آب بایستی آب انبارها رو پر میکردیم. یعنی اگر یک شبانه روز که آب محل جاری بود آب انبارها رو پر نمیکردیم، تا نوبت بعدی آب نداشتیم. دو روز تمام گذشت که من لیلی رو ندیده بودم. حتی به یاد چشمهای اشکالود او گریه هم کرده بودم. ولی به حدی رفت آمد و مذاکرات دیپلماتیک برای حل مسالمت آمیز اختلاف موجود و رفع بیابی زیاد شده بود که من غم و درد خودم رو تقریبا داشتم فراموش میکردم. حتی دیگه یه قطر آبم تو آب انبار منزل دایی جان سرهنگ باقی نمانده بود. گلها و درخت ها داشتم به کلی خوش میشدم. آقا جان لج کرده بود و کوچکترین اعتراضی نمیکرد، زیرا ما هنوز کمی آب در آب انبار داشتیم و آقا جان ظاهرن به امید فعالیت‌های دایی جان سرهنگ که سرنوشتش به سرنوشت ما بستگی داشت نشسته بود. چند بار جسته گریخته از پشت درهای بسته شنیدم که اقوام با آقا جان پیشنهاد عذرخواهی از دایی جان ناپلئون رو کرده بودن، ولی هر دفعه آقا جان با لحن تعرض از زیر این کار شانه خالی کرده بود و حتی می گفت که اگر دایی جان از او عذرخواهی نکند و در قطع آب پافشاری کنه، به زور پلیس حقش رو خواهد گرفت. اسم پلیس تن همه افراد خانواده رو به لرزه می انداخت و همه فریاد و مصیبت ها می زدن که آبروی چند صد ساله یک خانواده اشرافی برباد می ره. در هر حال آقا جان وضع محکم خودش رو حس کرده بود و نه تنها حاضر به عذرخواهی از دایی جان نبود، بلکه مصرن توقع داشت که دایی جان از او در همه جا در حضور همه عذرخواهی کنه. در این میان بیچاره من و طفلک لیلی و بینوا دایی جان سرهنگ.